124 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنجشنبه 29 مرداد سال 94 برابر با 20 اوت سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش ها برای شما تدارک دیدن. در کنار من مهتاب وحیدی راد حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری آن، افزود همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفت که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفت که به آن اعتراض خواهد کرد. مسعود پزشکیان نماینده تبریز و از اعضای کمیسیون ویژه برجام میگوید این کمیسیون در جزئیات توافق جامعه هسته‌ای ورود نخواهد کرد. وی روز چهارشنبه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت رأی‌گیری نهایی در مورد برجام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار میشود، نه در کمیسیون ویژه برجام. به گفته مسعود پزشکیان، وظیفه این کمیسیون بررسی برجام از زوایای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است. اعضای کمیسیون 15 نفره بررسی توافق جامع هسته‌ای روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تعیین شدند. در پی تداوم حملات علیه شهروندان ایرانی در خاک ترکیه، سفیر این کشور در تهران روز چهارشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. محمد رضا مرشدزاده، مدیر کل مشترک المنافع و قفقاز وزارت خارجه ایران، در دیدار با سفیر ترکیه نسبت به تداوم این حملات ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه بیشتر دولت ترکیه نسبت به حفظ امنیت شهروندان ایرانی شد. محمد جواد عطرچیان، مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران، روز سه‌شنبه از 9 حمله به کامیون‌های ایرانی و حمله به یک اتوبوس ایرانی در خاک ترکیه طی یک ماه اخیر خبر داد. و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گفت بر اساس آیین‌نامه جدید درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان اعلام وصول نمی‌شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با امضای 45 نماینده مجلس روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. وحید.
آخرین خبرهای ایران جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چی که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از اتهام معاونت قتل در پرونده کهریزک تبرئه شد.
وقتی من رسیدم اونجا، ماها رو بردن به جایی که بهش میگفتن کهریزک و اونجا سکنجهگاهی بود.
پرونده زمینخواری در گردنه حیران. نماینده اردبیل در مجلس میگوید نام 65 زمینخوار را به ریاست جمهوری داده است.
ماجرای زمینخواری در گردنه حیران تازه ترین قطعه از دومینوی فسادهای مالی سازمان یافته و شبه قانونی در جمهوری اسلامی.
بخش کردی به کتاب ادبیات فارسی مقطع متوسطی در کردستان اضافه می شود. و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از اتهام معاونت قتل در پرونده کهریزک تبرئه شده. بنیامین صد گزارشی در همین باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
قاضی دادگاه بازداشتگاه کهریزک میگوید که سعید مرتضوی مجرم شناخته نشده است. این خبری بود که روز چهارشنبه در وبسایت‌های خبری ایران منتشر شد. پس از گذشت 6 سال از وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از اتهام معاونت در قتل قربانیان این بازداشتگاه تبرئه شده است. به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و به طور مشخص تظاهرات روز 18 تیر ماه آن سال، بسیاری از معترضان دستگیر و عده‌ای از آنان به بازداشتگاهی به نام کهریزک منتقل شدند. پس از مدتی مشخص شد که محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در این بازداشتگاه به دلیل فشار و ضرب و شتم کشته شدند، اما اندکی بعد خانواده‌های دو جوان دیگر به نام‌های رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز اعلام کردند که این دو جوان هم به دلیل صدمات ناشی از فشار و ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. حال محمد رضا کشکولی، قاضی شعبه 9 دادگاه کیفری تهران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اعلام تبرئه سعید مرتضوی از اتهام پرونده کهریزک گفته که هفته آینده حکم رسما ابلاغ می شود. تا کنون چند تن از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک به بازگو کردن رفتارها و دستورهای سعید مرتضوی در جریان دستگیری خود و نگهداری در این بازداشتگاه پرداختند. سامان گنجی، یکی از زندانیان و جان بردگان بازداشتگاه کهریزک که در 18 تیر ماه 1388 روانه این بازداشتگاه شد و اکنون مقیم فرانسه است، به رادیو فردا میگوید
18 تیر 88 ما دستگیر شدیم. ماها رو به سمت بازداشتگاه پلیس پیشگیری بردن و وقتی من رسیدم اونجا ماها رو بردن به جایی که بهش میگفتن کهریزک و اونجا یک سخنجگاهی بود و کسی که ما رو فرستاد دادیار حیدری فر بود که بعدها ما متوجه شدیم که آقای مرتضوی خود ایشون دستور دادن که ایشون ماها رو منتقل بکنه به کهریزک و اونجا هم که نبود وسایل بهداشتی مثل آب آشامیدنی، مثل هوای سالم و هیچی، واقعا اونجا به خاطر این شرایط و شکنجه‌هایی که صورت می‌گرفت در عرض شما چند ساعت بدنتون دچار عفونت شدید می‌شد و همین باعث می‌شد که شما در عرض یک یا دو روز به حالت اغما بیفتید توی اون فضا. در کهریزک دو تا سوله بود که بهش میگفتن قرنطینه یک و قرنطینه دو. این سوله ها در زیر زمین بود و تنها یه پنجره خیلی خیلی کوچیکی داشت که به عنوان رد و بدل شدن هواش استفاده میشد. از اونجا هم دود گازوئیل میدادن داخل که بچه ها دچار خفگی میشدن.
اما اتهام مربوط به بازداشتگاه کهریزک تنها اتهام سعید مرتضوی نبود و در پرونده معروف به پرونده تامین اجتماعی، آنچنان که قاضی پرونده او گفته، او به رد مال و حبس محکوم شده است. در همین حال خبرگزاری‌های ایران به نقل از وکیل سازمان تامین اجتماعی گزارش دادند که آقای مرتضوی در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده و اتهامش تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی سازمان تامین اجتماعی بوده است. به گفته مشتبه نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، از یک سال حبس در نظر گرفته شده برای سعید مرتضوی 6 ماه آن هم تعلیقی است. نام سعید مرتضوی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دهه 70 خورشیدی در رسانه‌های ایران مطرح شد. بسیاری از نشریات و روزنامه‌های آن روزگار به دستور مستقیم آقای مرتضوی توقیف شدند. سعید مرتضوی از سال 1381 تا 7 شهریور ماه 1388 دادستان تهران بود و پس از عزل از دادستانی تهران به دلیل ماجراهای پیش آمده در بازداشتگاه کهریزک، او از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس دولت وقت، در همان سال به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال 1390 به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه جنجال زمینخواری در گردنه حیران در استان گیلان، نماینده اردبیل در مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد که نام 65 زمینخوار از جمله بستگان نزدیک نماینده آستارا رو به ریاست جمهوری ارائه کرده. نماینده آستارا هم پیشتر همین اتهام رو به نماینده اردبیل زده بود. درباره این فساد اقتصادی جدید که در ایران مطرح شده. دقایقی پیش گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر مسائل ایران در آلمان، که با هم میشنویم.
ماجرای زمینخواری در گردنه حیران تازه ترین قطعه از دومینوی فسادهای مالی سازمان یافته و شبه قانونی در جمهوری اسلامی است که عملا از سال 68 بعد از پایان جنگ 8 ساله شروع شد و البته در دوران آقای احمدی نژاد ابعاد فاجعه آمیز به خودش گرفت. صورت مسئله روشنه. مقامات حکومتی با استفاده از نفوذ خودشون زمینهای بسیار مرغوب عمومی رو با روشهای غیر قانونی یا شبه قانونی تصرف میکنن، به قطعات کوچک تبدیل میکنن، باز هم به عنوان رانت به سایر مسئولان میفروشند و نهایتا ساخت و ساز میکنند و ثروتهای میلیاردی به جیب میزنند. این گردباد زمینخوری قبلا دماوند، لواسانات، کلاردش، کیش، قش، مناطق آزاد و هزاران هکتار از نقاط مرغوب کشور رو در واقع شخم زده بود و حالا به گردنه ایران، یکی از نابترین و استراتژیکترین نقاط جاذبه‌های طبیعی ایران رسیده.
آقای مهدوی آزاد، این گونه فسادها همانند زمینخوری در گردنه ایران ما میبینیم در ابعاد مختلف، بیشتر بحث حضور نمایندگان مجلس، حالا چه فعلی چه سابق چه مدیران گذشته، بیشتر به چشم بخوره. چرا این فسادها در بین افراد صاحب منصب بیشتر هستش و بیشتر داره مطرح میشه؟
مسئله زمینخواری به این شکلی که مطرح شده عملا توسط شهروندان عادی جامعه امکان پذیر نیست. این فسادها توسط مسئولینی صورت میگیره که باید مجوزها رو صادر بکنند و یا میتونن رانت این رو داشته باشن که از مجوزها بهره مند بشن، بتونن قوانین رو دور بزنن و نهایتا نفوذ در دستگاه‌های نظارتی داشته باشند برای اینکه جلوگیری بکنن از پیگیری پرونده. بنابراین در حداقل ممکن این نوع فسادها یا توسط نمایندگان مجلس یا مدیران کل و رؤسای مناطق آزاد یا سازمان‌ها صورت گرفته و البته در سطوح بالاتر ما در حد وزیر داشتیم، از جمله اینکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس در خود گردنه حیران حداقل دو تن از وزرای کابینه‌های آقای احمدی نژاد دارای زمین و ویلا هستند.
آقای مهدوی آزاد، چرا اصلا جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در زمینی مبارزه با مفاسد این چنینی مثل همین زمینخواری گردنه حیران که این روزها بیشتر مطرح شده تا به امروز موفق نبوده و پرونده های مختلفی رو هر روز یا هر هفته ما میشنویم که در زمینی فساد داره مطرح میشه؟
واقعیت این هستش که اگر به ظاهر قصه توجه کنیم، جمهوری اسلامی به معنی کلیت خودش تا حالا تلاش زیادی کرده تا با این مسئله مبارزه کنه. حتی آیت الله خامنه ای در سخنرانی چند پیشش هشدار داد که هیچ کس حتی به بهانه ساخت حسینیه یا حوزه علمیه هم نمیتونه زمین خالی بکنه. اما در پشت قضیه داستان دیگری است. اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مسگیرن باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروندهشون رسیدگی نمیشه. نمونهش پرونده آقای دکتر جواد لاریجانی است، یکی از برادران لاریجانی و معاون قوه قضاییه، که تمام رسانه ها هم در مورد مزرعه شترمرغ ایشون نوشتن و دستگاه مسئول گزارش دادن، اما بعد از دو سال اندی هنوز هیچ خبر مشخصی نیست و بیش از 5 سال است که در رسانه ها در این زمینه مطرح میشه. و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است، ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه و بعد از این هم نخواهد توانست با این مسئله مبارزه کنه. همینطور که میبینیم الان دیگه مسئله زمین خاری نیست، به گفته مقامات مسئول صحبت از کوه خاری هست، صحبت از جزیره خاری هست، صحبت از دریاچه خاری هست، صحبت از جنگل خاری هست و روز به روز داره ابعادش گسترده تر میشه.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد رو میشنید، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره پرونده زمینخواری در گردنه حیران در استان گیلان. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گفتگوی بشنوید با علی رضایان، برادر جیسون رضایان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، که در گفتگوی با رادیو فردا بار دیگر با تاکید بر بیگناهی برادرش خواستار آزادی جیسون شده که 13 ماه در زندان اوین به سر میبره. گفتگویی رو بشنوید با علی رضاییان که همکارم نادر صدیقی در واشنگتن اون رو تهیه کرده.
آقای علی رضاییان، آخرین اطلاعات شما از نتیجه دادگاه جیسون و رأی دادگاه چیه؟
انتظار داشتیم که این هفته از دادگاه خبری بشنویم، ولی تا کنون خبری نشده و به نظر می رسد که تا هفته آینده باید صبر کرد. بر اساس قوانین ایران حکم دادگاه روز سه‌شنبه باید صادر می شد، ولی ما تا کنون هیچ مطلبی در این زمینه نشنیده ایم.
جیسون در ماه ژوئیه پارسال برابر با 31 تیر ماه 1393 خورشیدی در تهران بازداشت شد. میدونیم که دادستان‌ها سرانجام او را به جاسوسی و سایر جرم‌ها متهم کردند. آیا آنها مدارک به خصوصی در این ارتباط ارائه دادند که از جانب وکیل مدافع جیسون به چالش گرفته بشه؟
نه، ما نمیدانیم که در درون دادگاه چه میگذرد، ولی آنها چیزهایی را ارائه کردند که مدعیند مدارک ادعانامه است. بر اساس گفته وکیل مدافع که تمام پرونده را مطالعه کرده، در پرونده هیچ نوع مدرک قانع کننده‌ای وجود ندارد که طبق آن اتهام علیه جیسون توجیه شود. یک نکته باید کاملا روشن شود. آنها 5 ماه پس از بازداشت جیسون نخستین اتهامات را مطرح کردند. بازداشت او به دلیل وجود مدارک و شواهد نبود. او را دستگیر کردند و پس از 5 ماه بازجویی اتهاماتی را مطرح ساختند. به عنوان نمونه از جمله مدارکی که مدعیان در اختیار دارند یک ایمیل است. آنها هرگز نگفتند که جیسون به نوعی اطلاعات سری و محرمانه دسترسی داشته. آنها گفتند که او مثلا در مورد ارزش برابری پول ایران صحبت کرده و مسائلی از این قبیل. بنابراین هیچ مدرک واقعی که گویای خلافکاری او باشد وجود ندارد و هر آنچه گفتند مضحک است.
همونطور که پیشتر شما اشاره کردین، آخرین جلسه دادگاه در 10 اوت 19 مرداد ماه بود. آیا می دانید که از این پس چه چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟
My understanding is that the next thing that we should hear is the verdict from the judge.
آنگونه که من میفهمم گام بعدی باید صدور حکم قاضی باشد. در آخرین جلسه دادگاه که 4 نشست آن پس از سپری شدن 13 ماه بازداشت بود، وکیل مدافع لایحه دفاعی خود را ارائه داد و حال باید منتظر رأی قاضی بود.
آقای رضاییان، اخیراً گمانه‌زنی‌های انتشار پیدا کرد مبنی بر مبادله جیسون با برخی ایرانیانی که در آمریکا به جرم‌های بزهکاری زندانی هستند. آیا در این مورد اطلاعاتی دارین؟
من در این مورد هیچ اطلاعی ندارم. مطالبی را در مورد بحث‌های چند نفر از اعضای مجلس ایران شنیدم و هیچ کس هم نگفته که چنین امکانی در حال انجام یا واقعی است. آنچه گفته شده این است که رهبر جمهوری اسلامی باید آن را تایید کند که این کار هم نشده. جیسون به هیچ جرمی محکوم نشده و کاملا بیگناه است. اینکه او با شخصی که در ایالات متحده مرتکب جرمی شده مبادله شود مسخره است. او بیگناه است. به غلط 13 ماه در بازداشت و انزوا بوده که بر اساس سیستم قضایی ایران هم کاملا غیر انسانی و برخلاف قانون است. دولت ایران بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل و تعهدات بین‌المللی متعهد است و آنچه تا کنون در مورد جیسون بوده کاملا خلاف قانون بوده است.
مشروح گفتگوی نادر صدیقی با علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، رو میتونید در بخش‌های بعدی خبر بشنوید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبلیغ جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبلیغ جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقه های میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
آقای خامنه ای، اکثریت مردم ایران خواسته رابطه با تمام مردم دنیا هستند. ایرانیان آمریکا ستیز نیستند. اقلیتی در ایران مثل شما فکر میکنن. البته من نمیخوام در مورد انگیزه آمریکا ستیزی شما و اقلیت پیرو شما گمانه زنی کنم. فقط بدانید که شما دارید به جای ملت ایران صحبت میکنید و گفتار شما با خواسته اکثریت ملت ایران در تضاد کامل است. نتیجتاً شما و جایگاه شما مشروعیت مردمی ندارد.
سخنگوی نیروی انتظامی حالا دیگه به لباس مردان هم گیر داد. زنا کم بود، حالا به مردان هم گیر داده. بابا ببین فکر کار باشین برای مردم، فکر کار باشین برای جوانان، فکر نون برای مردم باشین. همه چی رو که نابود کردین توی مملکت، حالا گیر دادین به لباس مردان و زنان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان میگوید که به زودی در استان کردستان بخش کردی به کتاب ادبیات فارسی دوره متوسطه دوم دبیرستان اضافه خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت که مطالب در حال تهیه و تدوین است و پیش بینی کرد که از سال تحصیلی پیش رو در کتاب ادبیات فارسی دانش آموزان استان کردستان اضافه شود. به گفته رشید قربانی، با مجوزی که از وزارتخانه آموزش و پرورش دریافت شده، حدود یک سوم از کتاب ادبیات فارسی پایه اول تا سوم دوره متوسطی دوم به مطالب کردی اختصاص می‌یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری در اوائل مرداد ماه در پایان سفرش به استان کردستان گفته بود که تدریس زبان و ادبیات کردی از مهر ماه در قالب ایجاد کرسی مربوطه در دانشگاه‌های استان کردستان آغاز می‌شود. در پی اظهارات حسن روحانی، رئیس دانشگاه کردستان نیز گفته بود که این دانشگاه امسال 40 دانشجو برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات کردی جذب می‌کند. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از فردین اخلاقیان گزارش داد که انتخاب اساتید و منابع درسی برای این رشته توسط شورای 9 نفره متشکل از اساتید دانشکده ادبیات و زبان دانشگاه کردستان انجام می‌شود. پیشتر رئیس دانشگاه آزاد واحد سنندج محمد قربان کیانی نیز گفته بود که زبان کردی از سال آینده در قالب دو واحد اختیاری در آن دانشگاه تدریس می شود. بر اساس اصل 15 قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه 10 ماده‌ای بر رعایت حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در ایران تأکید و وعده‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود. تدریس زبان مادری تیره‌ها و اقوام به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی از جمله وعده‌های حسن روحانی در بیانیه یاد شده بود.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گفتگو رو بشنوید که وبسایت ماه بد نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران رو پوشش میده، گزارش داده که روز 16 مرداد ماموران امنیتی لباس شخصی با هجوم به یک کلیسای خانگی در کرج جمعی از نوکیشان مسیحی رو که برای مراسم عبادت گرد اومده بودن بازداشت کردند. کلیساهای ایرانی همگام نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که در روزهای اخیر دست کم 8 نفر از نوکیشان مسیحی در کرج بازداشت شدند. کلیساهای ایرانی همگام همچنین از زندانی بودن بیش از 90 مسیحی به خاطر فعالیت‌های دینی در ایران خبر دادند. حسین قویمی در گفتگو با منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، ابتدا درباره علت بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج پرسیده. منصور برجی:
بعد از چند ماهی که پیش از توافق هسته‌ای ایران یه دوره تقریبا آرومی در اوایل این سال جاری میلادی ما داشتیم، موجی از دستگیری‌ها شاهدش بودیم تو شهرهای مختلف ایران. کسانی که شرکت داشتن و یا فعالیت داشتن در گروه‌های خانگی یا کلیساهای خانگی که اونجاها به عبادت مسیحی می‌پردازن و با دیگر همکیشان خودشون فرصت پرستش و دعا و مطالعه کتاب مقدس دارن، این افراد رو شناسایی می‌کنن و بعد در یک حمله‌های خیلی هماهنگ شده و از پیش شناسایی شده این افراد رو دستگیر می‌کنن. اخیراً هم این کلیسای خانگی یا گروه مسیحیانی که در اونجا فعال بودن، 8 نفرشون توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدن. برخی گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم اشاره به این دارن که دستگیر کنندگان یا اون نیروهای امنیتی مربوط به اطلاعات سپاه بودن که در سال‌های اخیر بیشتر دخیل بوده، خصوصا در سرکوب مسیحیانی که فعالیت‌های بشارتی دارن. موج البته این دستگیری ها فقط به کرج هم محدود نیست. ما در شهرهای دیگه هم شاید دستگیری افراد دیگه ای بودیم، در 4 شهر حداقل، کرمانشاه، شیراز، تهران و کرج.
آقای برجی، به نقل از شما آمده که در حال حاضر بیش از 90 مسیحی به خاطر فعالیت‌های دینی، بشارت انجیل و یا شرکت در کلیساهای خانگی در سراسر ایران زندانی هستند. این افراد به چه اتهامی و چه مدتیه که در زندان هستند؟
بیشتر این افراد در این سالهای گذشته دستگیر و زندانی شدن. البته تعداد دستگیر شدگان به مراتب بیشتر از این هست. مواردی که گزارش میشه و یا به اطلاع ما میرسه، یک بخشی از اونها، خیلی از این خانواده ها و مسیحیانی هم که دستگیر میشن، خب به خاطر فشارهایی که حین بازجویی به خودشون و خانوادهشون تحمیل میشه، از این که بخوان افکار عمومی و رسانه ها با خبر بشن از ماجرا، پرهیز میکنن. و طبعا آماری که گزارش میشه نسبت به اون چه که در واقع اتفاق میفته کمتره. ولی تعداد کسانی که الان ما داریم، حتی بیشتر از 90 نفری است که من اونجا گفتم، الان امروز که با شما صحبت میکنم ما 98 نفر زندانی مسیحی در زندانهای مختلف داریم.
آقای برجی، چرا افراد و خانواده های کسانی که بازداشت شدن به گفته شما پرهیز میکنند از اطلاع رسانی و کمتر خبری از مسیحیانی میشنویم که بازداشت شدند یا نوکیشان مسیحی؟
بیشتر دو تا مکانیزم تهدید و تطمیع به کار میره برای این افراد و خانواده هاشون. تهدید که اگر این کار رو بکنن و اطلاع رسانی بشه، وضعیت برای عزیزان اونها وخیمتر خواهد شد. و تطمیع هم از این جهت که فریب میدن، میگن که اگر شما رسانه ای نکنید، مسئله کوچیکیه، شاید با کمی ارشاد و توضیحات اینها قضیه حل بشه. پس خانواده ها به این امید واهی سکوت میکنن، به این امید که پرونده به خیلی خوشی ختم بشه.
آقای برجی، آیا از محل نگهداری این افرادی که شما میفرمایید بیش از 90 نفر مسیحی یا نوکیش مسیحی هستند خبر دارین؟
در بسیاری از این موارد بله خبر داریم. خیلی از موارد در زندان‌های شناخته شده با اتهاماتی که بعضاً امنیتی هست، مثل اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند، و اونهایی هم که احکامی براشون صادر شده بر مبنای ماده 500 قانون مجازات اسلامی هست که اقدام اونها رو در شرکت و یا تشکیل کلیساهای خانگی مصداق اقدام علیه امنیت ملی دونستن.
آقای برجی، شما به عنوان سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در جهت اطلاع رسانی و آزادی کسانی که در ایران به خاطر اعتقادات مذهبی در بازداشتند، قصد دارین چه کاری کنین؟
یکی از فعالیت‌های ما در سال‌های گذشته مستندسازی موارد نقض حقوق مسیحیان ایرانی بوده و سعی کردیم گزارشات مستندی رو تهیه بکنیم که در اختیار نهادها و سازمان‌های ذی‌نفوذ قرار بدیم. آقای احمد شهید که گزارشات سالیانشون رو مرتب میکنن، در این چند سال همکاری خوبی با ایشون داشتیم. علاوه ما یک نهاد کلیسایی هم هستیم و در نتیجه با کلیسای مختلفی در سراسر جهان در ارتباط هستیم. اونها هم با نگرانی اوضاع مسیحیان ایرانی رو دنبال میکنن و سعی میکنن تلاشی برای این رابطه بکنن.
بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در ایران، گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید در همین باره با منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب نوبتی هم باشه، نوبت حبیب روشنزاده میرسه با خبرهای ورزشی امشب.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در آرژانتین با پیروزی بر آلمان به اولین پیروزی خود در مرحله دوم این رقابت ها دست یافت. پیروزی ایران با نتیجه 3-0 مقابل آلمان به دست آمد. حریف بعدی ایران در این مرحله تیم ملی والیبال نوجوانان ایتالیا خواهد بود. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مرحله اول مسابقات جهانی از لهستان شکست خورده و بر تیم‌های نوجوانان شیلی، چین تایپه و بلغارستان پیروز شده است. در تاریخ این مسابقات ایران تاکنون 1 بار قهرمان و 2 بار نایب قهرمان جهان شده است. در مسابقات والیبال باشگاه های آسیا که در چین تایپه جریان دارد، تیم پیکان نماینده ایران با پیروزی 3-0 بر تیم میگراسیا از ترکمنستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. حریف پیکان در نیمه نهایی تیم باشگاه العربی قطر است که این مسابقه امروز پنج شنبه برگزار می شود. پیکان که یکی از مدعیان قهرمانی است، 7 بار قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا را در کارنامه دارد. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با 1 مسابقه پرگل در تهران ورزشگاه تختی میان نفت تهران و ملوان آغاز شد که طی آن 6 گل از دروازه‌ها گذشت و 2 تیم 3-3 مساوی شدند. ملوان خود را با 7 امتیاز تا جایگاه سوم جدول بالا کشیده و نفت با 3 امتیاز 10 است. 4 مسابقه از هفته چهارم لیگ برتر امروز برگزار می شود. گسترش فولاد در تبریز با سیاه‌چامگان مشهد، استقلال خوزستان میزبان سایپا و سپاهان پذیرای فولاد خوزستان. اما تیم دیگر اصفهانی زوباهن در تهران با پرسپولیس روبروست. زوباهن رده 8 جدول است و پرسپولیس ته جدول. برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس میگوید بازی سختی پیش روی تیمش قرار دارد. اما به گزارش شبکه 3 آنگونه که یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن میگوید هر دو طرف محتاج پیروزی هستند.
متاسفانه ما و پرسپولیس یه شرایطی داریم که هر دو تیم احتیاج مبرمی به این 3 امتیاز دارن. فکر میکنم همین انگیزه گرفتن امتیاز باعث بشه که شاهد این بازی خوبی باشیم.
این بازی به گفته گل محمدی خوب ساعت 7:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. 3 مسابقه هم فردا جمعه در برنامه است. و در اروپا در دنباله بازی‌های مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره شب گذشته 5 بازی برگزار شد که طی آن تمام میزبانان برنده میدان بودند، از جمله لاتسیو روم، منچستر یونایتد انگلیس و اسپورتینگ لیسبون. هم اکنون نیز 5 مسابقه در جریان است. دیدار والنسیا و موناکو در اسپانیا یکی از این بازی‌هاست که هم اکنون ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 29 مرداد سال 94 برابر با 20 اوت سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بخش مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید، اما قبل از اون بشنویم آخرین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد. مهتاب
ممنونم. با سلام مجدد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب و جناحی نباید در ایران احساس یأس کند افسود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن افسود هم از نظر دولت برابرند. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی در این باره گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادره گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. مسعود پزشکیان نماینده تبریز و از اعضای کمیسیون ویژه برجام میگوید این کمیسیون در جزئیات توافق جامع هسته‌ای ورود نخواهد کرد. وی روز چهارشنبه در این باره گفت رأی‌گیری نهایی در مورد برجام در جلسه علنی مجلس برگزار می‌شود، نه در کمیسیون ویژه برجام. و در پی تداوم حملات علیه شهروندان ایرانی در خاک ترکیه، سفیر این کشور در تهران روز چهارشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. محمد رضا مرشدزاده، مدیر کل مشترک المنافع و قفقاز وزارت خارجه ایران، در دیدار با سفیر ترکیه نسبت به تداوم این حملات ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه بیشتر دولت ترکیه نسبت به حفظ امنیت شهروندان ایرانی شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت بر اساس آیین‌نامه جدید درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان اعلام وصول نمی‌شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با امضای 45 نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. و در جریان انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه دست کم 8 سرباز ارتش این کشور کشته و 7 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. این انفجار روز چهارشنبه صورت گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. وحید.
آخرین خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. و در ادامه همراه باید بشیم با آرش حسنیا در مجله اقتصادی نماگر. اما قبل از اون شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، اگر دیدگاه و نظری داشتید با ما در میون بذارید. 20420221122112 تکرار میکنم، 20420221122112. شنونده برنامه نماگر باشید. از آرش حسنیا قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وست‌مینستر و پورتسموس در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما مؤتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم مؤتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما مؤتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم مؤتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم، به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولاً جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوائل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدیدی شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسن، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشون رو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می‌شدن و بزرگ می‌شدن و اجازه می‌دادن که یک سری سرمایه‌گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه‌گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره. اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. باز یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه‌ای که مهم بود این که خب اگه سرمایه‌گذاری میاد اونجا سرمایه‌گذاری می‌کنه و قرار سال آینده پولشو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه‌گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌ای قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
خب یکی از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه‌گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه‌گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی را هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونین از حالا یه کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی این دست از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل این که داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنیم بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم‌ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم‌های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدر، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه ای هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی رو آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر و اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم، به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون. برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره، چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارد و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد.
سپاسگزارم از خانم سیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا، که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.